صبحتون بخیر، اینجا رادیو آراد. صبح خوبی رو براتون آرزو مندیم. امیدوارم که هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در ادامه روز در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو آراد. در بخش اول حکایت نامه و در بخش‌های دیگه تقویم نگاری، به توان ایران، سبک زندگی، مثل آباد، بزن بریم، سر دلبری، گفت و پول و آپاراتی رو با هم شنوا خواهیم بود.
روزی همسر مولا نصرالدین از او پرسید فردا چه میکنی؟ گفت اگر هوا آفتابی باشد به مزرعه میروم و اگر بارانی باشد به کوهستان میروم و علوفه جمع میکنم. همسرش گفت بگو انشاءالله. او گفت انشاءالله ندارد، فردا یا هوا آفتابی است یا بارانی. از قضا فردا در میان راه راهزنان رسیدند و او را کتک زدند. مولا نصرالدین نه به مزرعه رسید و نه به کوهستان و مجبور شد به خانه بازگردد. همسرش گفت کیست؟ او جواب داد انشاءالله منم.
سلام به روی ماهتون. به نام خدای خوب و خوبی ها، خدایا همه چیو میسپاریم به خودت، الهی به امید تو. اینجا رادیو آراد، پر قدرت و انرژی در خدمت شما هستیم.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاک سر، دلو به دریا زدن آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پس کشیدن، بسه دیگه، باید دست بذارم روی زانون باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پس کشیدن، بسه دیگه، باید دست بذارم روی زانون باشم، دست بذارم روی زانون باشم. از روی عادت از دستت راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، من میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پا پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زانون باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه با پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زانون باشم، دست بذارم روی زانون باشم.
شاعر صبح یعنی تو بخندی دل من باز شود، پلک بکشایی و از نو غزل آغاز شود. خانوم ها آقایون صبحتون بخیر، در این لحظه قرار تقدیم شما بکنیم برنامه صبحگاهی رو که همیشه پر انرژی و متفاوت و پر از انگیزه سلامی رو تقدیم شما میکنه. پس همه با هم من و همکارامو همراهی کنید. جوانای آرادی، دخترا، پسرا، خانوما، آقایون سلام علیکم، صبحتون بخیر. تعطیل نه خیر، کی گفته ما تعطیلیم؟ ما همیشه کنار شما هستیم، فقط کافیه شما هم کنار ما بمونید. آقا صبح شد، خواب نمونین، دیر نرسین، تأخیر نخورین، دست دست نکنید، ماشالله. آقا تعارف رو بذاریم کنار، یه سریا چه تعطیل باشن امروز، ممکنه از قبل رفته باشن، ممکنه الان در حال برگشت باشن، ممکنه الان تازه نیت کرده باشن واسه رفتن، فرقی نمی کنه. چی جوریه وضعیتتون؟ دارید میرید؟ دارید میاید؟ هستید؟ نرفتید؟ موندین؟ نمیدونم، ما که هستیم، ما همیشه هستیم. آقا این عیاد مبارک باشه به همتون، مبارک همه یه کسایی که انتظار صلح، آشتی و خوبی رو دارن، مبارک همه اونایی باشه که دلشون میتپه واسه روزای خوش زندگی. دیگه همه ما یواش یواش نگرانیامونو بذاریم کنار، واسه چی؟ واسه اینکه یارمون داره میاد.
چشم انتظاری بیا که لحظه دیدار یاره، بیا که لحظه دیدار یاره، داره یار میاد، داره یار میاد، یار میاد، یار چه خوشوری شب هجران و روز غم سرایه زلن بیرون کنم دل را بسند شا همی دویم که جایش دل برایه زلن بیرون کنم دل را بسند شا همی دویم که جایش دل برایه داره یار میاد داره یار میاد یار میاد یار چه دوشون میاد پر از نور میاد نور میاد
مبارک همه عاشقا باشه این عیاد. امروز هفتم اسفند ماه مصادف با 16 شعبان سال 1445 و 26 فوریه 2024 میلادی در تقویم امروز چه خبر؟ هفتم اسفند 343 ومین روز سال در گاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 22 روز باقی است. هفتم اسفند سال 1351 قرارداد تشکیل دانشگاه بوعلی سینا در همدان با فرانسه امضا شد. در سال 1348 پس از پخش جزوه‌های درسی ولایت فقیه امام خمینی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک در بخشنامه‌ای به تمام اداره‌ها از آنان خواست تا در جمع‌آوری و شناسایی عاملان انتشار این جزوه‌ها با سازمان مرکزی همکاری کنند. در سال 1346 درگیری ماموران نظامی با دانشجویان دانشگاه شیراز که در اعتراض به فسادهای امیر اسدالله اعلم رئیس دانشگاه تحصن کرده بودند، ده ها تن از دانشجویان زخمی شدند. در سال 1334 علی اکبر دهخدا نویسنده، روزنامه‌نگار و صاحب نخستین فرهنگنامه لغت فارسی و اثرهای دیگری چون امثال و حکم، همونی که ما هر روز در واقع مسئله‌باد جذابمون رو داریم، مجموعه مقالات چرند و پرند فرهنگ فرانسه به زبان فارسی در 76 سالگی درگذشت. و در سال 1300 با حضور وزیر مختار دولت شوروی در ایران در ساختمان وزارت امور خارجه جلسه درباره عهدنامه مودت ایران و شوروی تشکیل شد. این قرارداد در ارتباط با مسائل مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی میان ایران و شوروی است. هفته اسفند سال روز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع مبارکتون باشه. و در سال 1362 بمباران جبهه ها توسط رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی با ایران. ممنونم از شما آرادی های عزیز. آقای سال، میدونید بازنده کیه؟ بازنده کسیه که در انتظار معجزه میمونه تا کسی از راه برسه و آرزوهاش رو برآورده کنه. باور کن همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشونن. خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت‌های ذهنیت رو کنار بذار. باورهای صحیح خودت رو تقویت کن و به سوی موفقیت گام بردار. به خدا که وصل بشی، آرامش وجودت رو فرا میگیره که نه به راحتی میرنجی و نه به آسونی میرنجانی. آرامش سهم دلهایی است که نگاهشان به سمت خداست.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
با سلام و احترام خدمت همه دوستان آرادی، همه اونایی که دوست دارن تاجر بین المللی بشن، همه اونایی که دوست دارن صادر کننده بشن و بتونن تو بازارهای جهانی بدرخشن، همه اونایی که تردید دارن آرادی بشن و هنوز تصمیم نگرفتن. من میخوام یه چیزی خدمت بازرگانایی بگم که تردید دارن که آرادی بشن. ببینید، یه داستانی میگم خدمتتون. یه روزی یه کسی یک کلم پیدا میکن، یک کلم معمولی، این پوست برگ اولش میچینه، میبینه زیرش یه برگ دیگه است، یه برگ دیگه میچینه، میبینه بازم یه برگ دیگه است، او سومی رو میچینه، میبینه یه برگ دیگه است. همینطوری که جلو میره، به آخر برگای کلم که میرسه، میبینه هیچی دیگه اونجا نیست. هرچی بود و هر جریانی بود در همین فرایند یکی 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 کندن این برگ‌های کلم بود. تجاری که میترسن و تردید دارن، عمرشون داره مثل این برگ‌های کلم که یکی یکی کنده میشه و کنار انداخته میشه، روز 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 داره هدر میره و دارن با قول معروف تردید اینا رو به عنوان یه عامل بازدارنده متوقف کرده. یکی از کالاهای بسیار مهم ایران در بازارهای جهانی که همه تجار ما میتونن روش کار بکنن، رزینه. رزینو الان تو همه چی میبینیم، تو صنعت مبلسازی میبینیم، تو صنعت پلاستیک سازی، قاب سازی، نمیدونم، تو هر چیزی که در خونه ها، در خودرو به چشم ما میخوره میبینیم، یک رگه رزین تو این کالاست. خب ایران یکی از بهترین تولید کنندگان رزین در دنیاست. در ایران با استفاده از مواد مصنوعی و طبیعی انواع رزین ها و حلال های رزین تولید میشه. همشون هم ویژگی های متفاوتی دارن، کاربردهای متفاوتی دارن. تو شرکت های ایران رزین های ایرانی به اشکال مختلف تولید میشن. ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان رزین در دنیاست، یکی از برترین تولید کنندگان رزین در دنیاست. خوشبختانه بذارید یه حقیقتی رو خدمتتون بگم، از 53 برند برتر دنیا در تولید رزین 10 تاشون ایرانی هست. خوب دقت بکنید، از 53 شرکت برتر، من قصد تبلیغ هیچ شرکتی رو ندارم، 53 شرکت برتر رزین 10 تاشون ایرانی هست، مثل حلال پویان، مثل پلی رزین، مثل کیمیاگران امروز، مثل شرکت رزین یشم، مثل شرکت پرنیان رزین سبز، مثل شرکت آرکو، مثل شرکت راستین رزین باهر، مثل شرکت تاک رزین کابه، مثل نادپولیمر و گل سرسبد همه که شهرتش شاید از جهانم به نظر من فراتر رفته و حتی رزینش، محصول رزین این شرکت حتی در ساخت ماهواره هایی که دور زمین میگردن فراتر رفته، از کره زمینم فراتر رفته، شرکت سیماب رزینه. 10 برند برتر از 53 برند برتر ایرانی هن. اما تولید کنندگان اصلی رزین در جهان کیان هن؟ امریکاست، چینه، سوم ایرانه. ایران بازم از نظر کمیت سومه، بعدش عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، قزاقستان، مکزیکه. معمولا کشورهایی که نفخیزن رزین هم تولید میکنن، اما اینه که با چه کیفیتی تولید میکنن و چقدر تولید میکنن این خیلی مهمه. اما وقتی میایم سراغ صادرکنندگان میبینیم اصلا برخی صادرکنندگان اصلا چای نفت ندارن تو کشورشون، مثل کره جنوبی، آلمان، تایوان، ژاپن، هلند، چین، مکزیک، امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، عربستان، سوئیس، تایلند. این کشورها 80% صادرات رزین دنیا رو به عهده دارن، سهم دارن. اما ایران رو میبینیم تو رده 11 قرار داره، ولی کیفیتش در درجه اول. وارد کنندگان رزین کیان؟ کل جهان وارد کننده رزینه، به جز ایران و عربستان و امارات متحده و قطر، بحرین و کویت. بقیه کشورهای دنیا رزین رو وارد میکنن. تعداد انگشت شمار زیر 10 کشور هستن که وارد نمیکنن. همه کشورهای دنیا دارن رزین رو وارد میکنن، چون تو همه کالاها دیگه رزین داره کار میکنه. اتحادیه اروپا از همه بیشتر وارد میکنه، 27 کشور اتحادیه اروپا، چین، پرتغال، هندوستان، ژاپن، آلمان، بلژیک، هلند، اسپانیا، لهستان، ترکیه، ایتالیا، مالزی، فیلیپین، پاکستان، روسیه، استرالیا، آفریقای جنوبی، کانادا، بلاروس، اندونزی، یونان و مصر. 80% رزین دنیا رو وارد میکنه. ما در ایران به چه کشورهایی صادر میکنیم؟ ما الان داریم به ارمنستان صادر میکنیم، ترکیه، عراق، آذربایجان، کل کشورهای افریقایی رو ما داریم رزین صادر میکنیم، روسیه، هند، چین، ترکیه، امارات متحده عربی. درسته اتحادیه امارات متحده عربی خودش صادر کننده رزینه، ولی انقدر مشتری داره که از ایران هم کمک میگیره. اما در حال حاضر بازارهای پرتقاضایی در مقابل ایران قرار گرفتن، مثل ارمنستان، قزاقستان، عمان، امارات. نمیتونیم تقاضاشون رو جواب بدیم. چرا من امارات و ارمنستان رو در دو جا آوردم؟ به خاطری که واقعا نمیتونیم تقاضاشون رو جواب بدیم. عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، آفریقای جنوبی، کنیا، ترکیه، افغانستان، امریکا، پاکستان، تایوان، ایتالیا، آلمان، فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. عرض کردم خدمتتون تمام کشورهای دنیا به جز چند کشور انگشت شمار که نفت زیادی تولید میکنن رزین رو وارد میکنن. چون برای همه کالاهاشون، اکثر کالاهاشون، بیشتر از 70-80% کالای تولیدی، رزین یا به عنوان مواد اولیه یا به عنوان مواد کمکی یا به عنوان حلال مورد استفاده قرار میگیره. امیدوارم در برنامه بعدی بتونم اطلاعات خوبی راجع به محصول جدیدی خدمتتون ارائه بدم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
تشکر دارم از پروفسور عزیز و دوست داشتنیمون. نوبتی هم باشه، نوبت سبک زندگی، لایف استایل امروز. اصلاح سبک زندگی به معنای انجام تغییراتی در عادتها و رفتارهای روزمره هستش که بهبود کیفیت زندگی و سلامتی قطعا به هدف داره. این تغییرات میتونه شامل مواردی مثل بهبود تغذیه، افزایش فعالیت‌های بدنی، کنترل استرس، بهبود خواب، استایل و نقش پوشش و روابط اجتماعی مؤثر باشه. اصلاح سبک زندگی میتونه به افزایش انرژی، بهبود تمرکز و کارایی، ارتقای روحی و بهبود روابط شخصی و خانوادگی کمک کنه. برای سبک زندگی مهمه که تعهد و انگیزه قوی داشته باشیم. ایجاد رول‌های سالم و قابل ادامه، تنظیم اهداف قابل تحقق و استفاده از منابع و پشتیبانی‌های موجود از اصول مهم در اصلاح سبک زندگیه. با ایجاد تغییرات کوچیک در روزمره خودمون میتونیم تدریج در واقع تغییر سبک زندگی سالم‌تر رو ایجاد کنیم و به بهبود کیفیت زندگی خودمون برسیم. همچنین برای اصلاح سبک زندگی میتونیم از راهکارهای متنوعی استفاده کنیم، مثل مراقبت از تغذیه مناسب با مصرف میزان کافی از میوه ها، سبزیجات، محصولات غله، منابع پروتئینی سالم و چربی های ناسالم رو تاکید کنیم. با توجه به این موارد، اصلاح سبک زندگی به عنوان یک فرایند پیوسته و به منظور بهبود بهترین نسخه از خودمونه و رسیدن به سلامتی و رفاه جامع، باید به عنوان یک اولویت در زندگی روزمرمون در نظر گرفته بشه. در مورد اکسسوری ها و نقششون صحبت کردیم. نوبتی هم باشه، نوبت سبک تغذیه است. بله، سبک تغذیه اینجوریه که خرج داره. اگه میخواییم سالم باشیم و سالم بمونیم، تغذیه سالم با غذای واقعی شروع میشه و محصولات بسته‌بندی شده که با مهندسی غذایی خوشمزه شدن ارزش غذایی کافی ندارن. لازمه که برای وعده‌های اصلی برنامه دقیق داشته باشیم. مثلا برنج و خورش شکم شما رو سیر میکنه، اما به تنهایی قادر به برطرف کردن نیاز غذایی شما نیست. باید ویتامین ها و مواد لازم رو دریافت کنیم. میان وعده ها هم اهمیت دارن. بیسکویت و چای، پفک و چیپس یا کیک هایی که با طعم‌دهنده های مصنوعی مزه‌دار شدن میان وعده های سالمی نیستن. این روزا تغذیه ناسالم آسیبای بدنی زیادی رو به همراه داره. ماهایی که شاید ساعتها پشت میز بشینیم و غذای حاضری میخوریم و اینقدر درگیر کاریم که یادمون میره از بدنمون محافظت کنیم و این محافظت قطعا خرج داره که خرجش ارج داره. این بحث ادامه داره، صحبت میکنیم بیشتر در موردش. و اما بریم حالا که بحث سلامتی شد و تغذیه و سبکش، ببینیم دمنوشکده امروز چی داره تا به جای تکرار چای و نوشیدنی های غیر مفید ازش بهره ببریم. این شما و این دمنوشکده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو آراد، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب، رسیدیم به برنامه دمنوشکده امروزمون با موضوع دمنوش گل گاوزبان. خدمتون عرض کنم در طب سنتی برای گل گاو زبان طبیعتش گفتن که گرم و خشکه و خاصیت های زیادی هم داره. شایع ترین خاصیتی که برای دمنوش گل گاو زبان گفته شده و شنیدیم اینه که برای استرس و اضطراب خیلی مفیده، چون یک نوع آرام بخش محسوب میشه. خاصیتی که دوباره برای دمنوش گل گاو زبان در طب سنتی بهش اشاره شده اینه که برای معده مفیده، چون که این خاصیت ضد التهابی داره، لذا برای کاهش التهاب معده کمک میکنه. خاصیت بعدی بهبود عملکرد سیستم گوارشه و جذب مواد مغذیه برای دمنوش گل گاو زبان گفته شده در طب سنتی. یک خاصیت دیگه هم که برای دمنوش گل گاو زبان ذکر شده اینه که برای تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی مفیده و کاهش علائم سرماخوردگی، چون سرشار از آنتی اکسیدان قوی هستش، لذا برای تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی مفید و مؤثره. خاصیت بعدی کنترل فشار خون، چون دمنوش گل گاو زبان برای بهبود گردش خون خیلی مفیده، لذا برای کنترل فشار خون خیلی مؤثر هست. خاصیت بعدی که گفته شده برای دمنوش گل گاو زبان ضد افسردگی که اولش خدمتتون عرض کردم که شایع ترین خاصیتش همین ضد افسردگی و ضد استرس و اضطراب. لذا دوستان عزیزانی که خدای نکرده دچار استرس و اضطراب هستن میتونن دمنوش گل گاو زبان رو یک مقدار سوم‌ملتیم هم مخلوط بکنن. این خیلی مؤثره و استرس رو کم میکنه. خاصیت بعدی گفته شده برای دمنوش گل گاو زبان کاهش قند خون و دیابت، خیلی مفید و مؤثره و برای تقویت کلیه هم خیلی مفیده. یه خاصیت دیگه هم برای دمنوش گل گاو زبان در طب سنتی گفته شده این که ضد تب هست، این هم یه خاصیته. خاصیت دیگه درمان بیماری های مثل سرفه گلو درد، که اگر کسی دچار سرفه گلو درد هست روزی دو سه مرتبه از این دمنوش استفاده بکنه خیلی مفید و مؤثر هستش. برای تصفیه خون هم دمنوش گل گاو زبان خیلی مفید و مؤثره. یه نکته دیگه آخر خدمتون عرض بکنم این که در مصرفش خیلی نباید زیاد روی بشه، چون دمنوش گل گاو زبان یک نوع ملین حساب میشه، لذا باید یک مقدار رعایت بشه و زیاد روی در مصرفش نشه. بهترین زمان مصرفش هم گفتن که هم طرف صبح میتونید استفاده بکنید از دمنوش گل گاو زبان که هم خودش انرژی بخشه، انرژی بدن رو هم زیاد بکنه، یک بار هم در قبل از خواب که یک نوع آرام بخشه و برای خواب آرام و بهتر براتون کمک میکنه. و پس از فعالیت بدنی یا ورزشی هم که انجام میدید برای استراحت و بازیابی عضلات و آرامش بدن هم میتونید از این دمنوش استفاده بکنید. طرز تهیهش هم اینه که یک قاشق غذاخوری گل گاو زبان، مقداری آب، اندازه 10 الی 15 دقیقه دم بکشه که خاصیت بهتری رو برای بدن داره. طرز تهیه دمنوش گل گاو زبان هم به این روشه که یک قاشق چای خوری گل گاو زبان، مقداری آب رو می‌ریزید، مدت زمان 10 الی 15 دقیقه دم بکشه و برای اینکه بخواید طعم و ارزش انرژی یا آنتی اکسیدانش بیشتر بشه میتونید عسل یا آب لیمو ترش هم بهش اضافه بکنید. تا یک دمنوشکده دیگه، خدا نگهدار.
ممنونم، خوش برگشتین. نوبتی هم باشه نوبت مثل آباد امروزه. بریم بشنویم داستان ضرب المثل امروز رو از امثال و حکم ده خدا.
سلام دوستان، مثل آباد امروز و نه خانی آمده و نه خانی رفته. مرد روستایی وقتی همه جای شهر را خوب گشت و تفریح کرد، با خودش گفت خوب از چیزی بخرم و برای زنم ببرم تا او فکر کند در اینجا هم بیادش بودم. بعد به نزدیکترین مغازه رفت که اتفاقا مغازه میوه فروشی بود. اون روز میوه فروش خربزه های خوشابرنگی در مغازه داشت. مرد روستایی خربزه خرید و آن را بو کشید. عطر خربزه که رسیده بود و خوش رنگ، ریه‌هایش را پر ساخت. پول خربزه را داد و به راه افتاد. یک ساعتی می شد که از شهر بیرون آمده و به سوی روستا می رفت. هوای گرم تشنه‌اش کرده و پیاده روی نیز شکمش را به قار و قور انداخته بود. سایه درختی را پیدا کرد و زیر آن نشست تا خستگی در کند. بوی خربزه که از توی خورجین بیرون می زد دهانش را آب انداخت. دوباره که به خربزه نگاه کرد بی‌طاقت شد. با خودش فکر کرد خربزه را پاره کرده و کمی از آن بخورم. بعد یادش آمد که خربزه به عنوان سوغاتی زنش است. همونطور که نگاهش به خربزه زرد رنگ بود، نقشه ای با خودش کشید. اصلاً بهتر است نصفی از خربزه بخورم، بقیهش را به رسم خانها همینجا میگذارم. خوب است هر کسی بعد از من آمد و چشمش به نصف خربزه افتاد، پیش خودش خیال میکند که خانی به اینجا آمده و رفته است. خربزه از وسط دونیم شد و مرد روستایی تون تون شروع به خوردن کرد. چند دقیقه بعد وقتی به خودش آمد متوجه شد که نصف خربزه را خورده، اما هنوز سیر نشده و اشتهایش باقی بود. وقتی نگاه به نصف دیگر خربزه انداخت، گرسنگی و تشنگیش بیشتر شد. با خودش گفت عیبی ندارد، نصف دیگر خربزه را می‌خورم و پوستش را باقی می‌گذارم. باز هم تا چشم گشود نصف دیگر خربزه را هم خورده بود، اما سیر نشد. چند دقیقه بعد شروع به خوردن پوست خربزه کرد. در همون حال به خودش می گفت تخمه های خربزه را کنار می گذارم تا هر کس از اینجا گذشت با خودش فکر کند خانی آمده و رفته، این خان اسب هم داشته، زیرا خربزه را خودش خورده، پوستش را به اسب داده و تخمه ها را هم کنار راه باقی گذاشته. مرد روستایی دلش میخواست بلند شود و به راه بیفتد، اما تخم خربزه بد جوری به او چشمک میزد. کمی هم که فکر کرد متوجه شد که هنوز سیر نشده. بهتر بود کاری کند تا شکمش به طور کامل سیر شود، اما چه کار میتونست بکند؟ تخمه های خربزه اگر جویده شوند مزه خوبی خواهند داشت. با همین اندیشه تخمه ها را مشت کرده و به دهان ریخت. در همان حال که اونها را می جوید دهانش لف لف صدا می کرد، به خودش گفت خیالم راحت شد، اکنون نه خانی آمده و نه خانی رفته.
مجدداً سلام، گفت و پول هستیم. گفتگو از جنس پول، از جنس تجارت. در خدمت یک بانوی آرادی خوش انرژی هستیم. بی معطلی بریم سلام و عرض ادب خدمت این بانوی عزیز، ببینیم که خاطر شیرین امروز تاجر عزیزمون برای برنامه گفت و پول چیه. عرض سلام، خدا قوت خانم محمودی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
سلام، خدا قوت، روزتون بخیر، امیدوارم که حال شما هم خیلی خوب باشه.
سلامت باشید. متشکرم. عیاد شعبانیه رو بهتون تبریک میگم و همچنین خب خانم محمودی عزیز لطف میکنی خودتون رو معرفی کنی، سال ورودتون به آراد، محصولتون.
من فایده محمودی هستم و اینکه منم عیاد شعبانیه رو به تاجرا و همچنین بستندارکاران آراد تبریک میگم و دیگه این که از سال 93 وارد آراد شدم. داخل شما هستم.
سلامت باشین. محصولتون چیه خانم محمودی؟
محصولم حالا میشه گفت که محصولی که بیشتر فروش داشتم ماکارونی هستش که دیگه در ادامه رو به گوجه هم بهش اضافه کردم.
بسیار عالی، شالا موفق و مؤید باشین. اگه بخواین یکی از شیرین ترین خاطرات فروشتون رو برای ما به اشتراک بذارید، کدوم رو به یاد میارید؟
شاید بگم یه جورای لذت بخشترینشون بود که یه فروش صادراتی داشتم و زمانی که مشتری اومد داخل کارتون، شاید همینش فکر میکردم که مشتری من خرید نکنه و از کارخونه خرید کنه، ولی با وجودی که من حالا این فکر رو پیش خودم داشتم، دیدم که نه، مشتری از خودم خرید کرد و پول حتی به حساب خودم وارد کرد. من میتونم بگم این اتفاق خیلی خوشایندی برام بود که هم مبلغ بالایی بود، شاید مبلغ های پایین تر اتفاق افتاده بود، ولی چون مبلغ بالایی بود و مشتری مستقیم اومده بود کارخونه و از من خرید داشت، این برام خیلی لذت بخش.
متشکرم. و اگه بخواین به شنونده های گفت و پول رادیو آراد یه توصیه‌ای بکنید، یکی از موثرترین عامل هایی که توی موفقیت شما از سال 93 تا الان اثرگذار بوده براتون، اونو چی میگید بهمون؟
عامل موفقیت من حضور در همایشای آراد بود، اینکه اگر زمانایی هم باز نمیتونستم توی همایشا حضور داشته باشم، حالا از طریق کلاس‌های LMS بود یا پخش زنده بود یا ارتباط با سایت، ارتباط با تاجرای قدیمی که موفق‌تر از من بودن، حالا و بیشتر از همه استفاده کردن از آموزش‌های اساتید، میشه گفت که عامل موفقیت من بود. آره دیگه، پیگیر بودن آموزش‌هایی که بود، پیگیر بودن مشتری، اینا همه باعث موفقیت هر
تاجری میشه. متشکرم، خیلی ممنون. اگر عوامری هست، عرضی دارید برای برنامه ما به یادگار، چیزی میخواین بذارین، در خدمتون هستیم. اگر نه، تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه خودتون. انشالله که پر روزی و پر فروش باشید.
سلامت باشین. فقط این که به همون تاجره تازه وارد توصیه میکنم که واقعا از آموزش ها استفاده بیشتری کنن و آموزش ها رو جدی بگیرن، چون آموزش ها واقعا آموزش های کاربردی هست و با آموزش های جاهای دیگه واقعا قابل مقایسه نیست، چون جاهای دیگه خودشون اونا رو تجربه نکردن و با ما آموزش میدن، ولی توی آراد چون که تجربی بوده و خیلی از اون مستندات برای تاجرها و همچنین خود آراد وجود داشته، واقعا این آموزش ها باید جدی گرفته بشه. ممنونم.
متشکرم، در پناه خدا باشید انشالله، سلامت و پر روزی. شما رو به خدای مهربون میسپارم، از محضرتون مرخص میشیم، مراقب خودتون خیلی باشین.
سلامت باشین، خوشحال شدم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
سلام و وقت بخیر. به یه آپاراتی دیگه خیلی خوش اومدی. یکی از مهمترین محرکای ما برای رسیدن به هدفها و رویاهای زندگیمون انگیزه هست. چه چیزی به شما انگیزه میده که قدمی در جهت آرزوهاتون بردارید؟ تو مسیر پیشرفت و رسیدن به موفقیت چطور انگیزه خودتون رو بالا میبرید؟ تا به حال تماشای فیلم‌های انگیزشی جهان شما رو به سمت حرکت برای رویاهاتون واداشته؟ میدونید در طول تاریخ داستان‌ها و روایت‌ها و همچنین اتفاقات این موارد انسان‌ها رو تشویق کرده که گامی در جهت بهبود شرایط و زندگی خودشون و دیگران بردارند. فیلم‌ها با روایت زنده ای از زندگی های فرضی یا واقعی راهی برای روبرو شدن با چالش ها و انگیزه ای برای ایستادن پای هدف ها و خواسته هامون پیش روی ما قرار میدن. استیو جابز رو همه میشناسیم و به طور حتم نگاهی به زندگی حرفه‌ای کسی که دنیا رو تا این حد تحت تاثیر قرار داده برای هر مدیر یا کارآفرین و یا صاحب کسب و کار جذاب و مهیجه. فیلم استیو جابز ما رو به تماشای پشت صحنه و چالش های سه محصول مهم شرکت اپل میبریم، محصولاتی که تولید اونها انقلابی رو در صنعت دیجیتال رقم زد. با تماشای این فیلم به روشنی خواهید دید که یک کارآفرین باهوش چجوری با شکست ها، انتقادات و چالش ها روبرو میشه و چطور از هر شکستی برای پیروزی های بعدیش درس میگیره. فیلم جوی بر اساس زندگی واقعی جوی مانگانو، کارآفرین سرشناس امریکایی ساخته شد. زن بودن در دنیای کارآفرینی و کسب و کار اصلا ساده نیست، اما جوی از پس چالش های جدی و مهمی که پیش رو داره به خوبی برمیاد. اون همزمان یک مادر و یک کارآفرین هست و هر دو رو به خوبی مدیریت میکنه. یکی از مهمترین نکات در کارآفرینی این هست که بدونید نیاز واقعی مردم چیه، مشکل اونها ریشه در چه چیزی داره و بعد راه حلی خلاقانه برای اونها پیدا کنید. یعنی دقیقاً همون کاری که جوی مانگانو انجام داد. طی نظافت شگفت‌انگیز جوی مشکل افراد زیادی را حل کرد. جوی بیش از 100 اختراع ثبت شده داره و میتونه الهام بخش شما باشه تا خلاقیت هاتون رو به کار بندازید و زندگی حرفه‌ای و شخصی خودتون رو دگرگون کنید. یه دیالوگ ماندگار از جوی در این فیلم به این صورته: ما با سخت کوشی، صبوری و فروتنی به اینجا رسیدیم. فکر نکنید دنیا چیزی رو به شما مدیون هست، زیرا در واقع اینطور نیست. فیلم نایت کراولر به ما نشون میده همیشه پیدا کردن یک شغل در نتیجه سالها فکر و برنامه ریزی اتفاق نمیفته. حتی اگه زندگی ساده ای داشته باشید، جدی گرفتن یه جرقه ذهنی یا ایده عجیب میتونه زندگی شما رو متحول کنه. لو که همون نقش لوئیس بلوم هست، شخصیت اصلی فیلم، یک دزد ساده است که با دزدی‌های کوچیک اموراتش رو میگذرونه. یه شب تو مسیر خودش ناگهان متوجه گروهی از عکاسای آزاد میشه که در حال فیلمبرداری از یک صحنه تصادف هستن. لو میشنوه که اونها فیلم‌ها و عکس‌های خودشون رو به شبکه‌های خبری میفروشن. لو از این ایده ساده استفاده میکنه، چیزهایی رو میدزده و با فروش اونها پول لازم برای تهیه یک دوربین فیلمبرداری رو به دست میاره. بعد هم دست به کار میشه. تقاضا برای محصول اون کم کم زیاد میشه و اون میتونه کارش رو گسترش بده. این فیلم به طور همزمان لحظات دلهره آوری رو هم به تصویر میکشه و ابعاد روانشناختی جالبی داره. فیلم بعدی فورد در برابر فراری بر اساس وقایع تاریخی رقابت شرکت فورد با فراری ساخته شده. در دهه 60 میلادی شرکت فورد دو راننده مسابقات اتومبیل رانی رو استخدام میکنه تا یک ماشین مسابقه قدرتمند بسازن و از شرکت فراری پیشی بگیرن. کن مایلز مهندس مسابقات اتومبیل رانی و کرول شلبی مهندس خودرو و دو دوست هستند. رقابت در دنیای کسب و کار گاهی شبیه به یک جنگه. باید برای روبرو شدن با حریف استراتژی درستی داشته باشی، تیم خودت رو بسازی و بعد بدون توقف پیشروی کنی. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم توی این بخش منو همراهی کردین. و تا یه آپاراتی دیگه شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که از تماشای این فیلم ها نهایت لذت رو ببرید.
بله، خوش اومدین عزیزای آرادی و اما اسرار دلبری. در مورد فروتنی و آثارش صحبت کردیم، حالا میخواییم آثار فروتنی رو کامل بشکافیم. بیگمان هر انسانی خواستار منزلت والا و احترام در نزد هم نوعان خودشه. این خواسته قلبی صاحب خودش رو به سمت کسب منزلت و محبوبیت سوق میده. در این میان برخی احترام و محبوبیت رو از راه‌های رفتار نیکوپسندیده دنبال می‌کنند و عده‌ای به دنبال راهی ساده و میانبر هستند و بی اون که زحمت انجام رفتارهای نیک رو برای خودشون هموار کنن، خودشون رو بزرگ و محترم می‌شمارند و با بزرگ طلبی و تکبر به دنبال مقصودهای خودشونن، غافل از اون که بزرگی و احترام تنها از راه فروتنی و تکریم هم نوعان به دست میاد و تنها در این صورته که محبتشون رو میشه جلب کرد و اونا رو به ادای احترام به خودشون تسلیم کرد. در این باره پیامبر اکرم سلام الله علیه در بیانی آشکار مسیر کسب احترام و رفعت رو اینگونه بیان میکنند: همانا فروتنی بر بلند مرتبگی صاحب خود می افزاید، پس اگر فروتن باشید خدا شما را بلند مرتبه می داند. همچنین امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره اثر محبت آفرین فروتنی می فرماید: محبت میوه فروتنی است. این نکته رو نباید از یاد برد که فرد متواضع در روابط بین فردی با فروتنی خودش با یک تیر دوتا نشون رو مورد هدف قرار میده. او هم کرامت هم نوعان خودش رو پاس میداره و هم بر منزلت و احترام خودش در نظر هم نوعان میافزایه. بنابراین اظهار فروتنی در برابر هم نوعان موجب رفعت و افزایش حرمت و احترام فرد متواضع میشه. به همین دلیل امامان معصوم کلید شرافت رو در فروتنی میدونن و تواضع رو نردبانی برای دستیابی به شرافت و بزرگواری قلمداد کردن. به این احادیث خوب توجه کنید. امام علی علیه السلام فرمودن کلید شرافت در فروتنی است. ایشان فرمودن فروتنی نردبان شرافت است. پیامبر خدا فرمودند خداوند در ازای فروتنی چیزی جز بلند مرتبگی را افزایش نمی‌دهد. تأثیر فراوانی فروتنی در تحکیم روابط اجتماعی و افزایش محبت بین هم نوعان به اندازه ایه که خداوند متعال پیامبر خودش رو به فروتنی با مردم سفارش میکنه و میفرماید در برابر هر یک از مؤمنان که از تو پیروی میکند بال فروتنی فرودار. همچنین تصریح میکنه که اگر تندخو و بد اخلاق بودی از پیرامون تو پراکنده میشن و سعی و تلاشت در دعوت مردم به اسلام ثمری نخواهد داشت. ما فروتنی رو کاملا آثارش رو شکافتیم و دربارش صحبت کردیم. مورد بعدی خوشگمانیه. یکی از مهارت‌های تأثیرگذار در تحکیم روابط بین فردی و تقویت کننده محبت و دوستی بین هم نوعان خوشگمان بودن نسبت به دیگری. خوشگمانی زمینه بسیاری از اختلافات و کدورت‌ها و کینه‌ها را از بین می‌برد و محبت بین طرفین رو افزایش میده، چیزی که امام علی علیه السلام بر اون تصریح میکنند و میفرمایند هر کس به مردم خوشگمان باشد دوستی آنان را به دست میآورد. خوب دیدن دیگران هنری جاذبه‌دار و اثرگذاره. دیدن خوبی ها و نیز خوب دیدن ها دو ویژگی بارزی هستند که به افزایش کشش و محبت و علاقه به کسانی که خوب دیده میشن یا خوبی هاشون دیده میشه میانجامه. اینم از سر دلبری امروز. ادامه داره این مباحث جذاب و سازنده محبوبیت‌های اجتماعی. و اما بزن بریم، بریم ببینیم بزن بریم برای تعطیلات نوروز امسال دیگه کجا رو میخواد معرفی کنه. مرسی از همراهی شما خوبان آرادی.
سلام به یه بزن بریم دیگه خیلی خوش اومدین. من یاسین فرهمند در این بخش همراه شما هستم تا شما را با مکانهای دیدنی و جذاب کشور عزیزمون آشنا کنم و در این قسمت ها قصد دارم شما را با شهر دیدنی قم آشنا کنم. باغ پرندگان، مکانی برای تفریح با زیباترین پرندگان. یکی دیگه از بهترین جاهای دیدنی قم باغ پرندگان آن است. باغ پرندگان با فضایی وسیع، زیبا و تماشایی از آن مکان‌هایی است که برای کسب ساعتی آرامش و تماشای زیبایی‌های خلقت به آن نیاز خواهید داشت. این باغ دارای قسمت‌های متفاوت است که یکی از آنها بخش پرندگان گرمسیری است. این پرندگان در شرایط خاصی نگهداری می‌شوند، اما امکان بازدید از آنها وجود دارد. در سفرتان به قم در باغ پرندگان آن بسیاری از گونه‌های بی‌نظیر پرندگان را از نزدیک ببینید و زمانی خوش را برای خود بسازید. از دیگر جاذبه‌های گردشگری قم که در کنار ارزش‌های مذهبی و معنوی ارزش تاریخی هم دارد، مسجد جامع قم. این مسجد که اسکلت اصلی آن متعلق به قرن ششم هجری قمری است، دارای زیبایی‌های معماری بی‌نظیر ایرانی هست. اگر به بازدید از هنر معماری کهن ایران علاقمندید، تماشای این مسجد تاریخی و زیبا را به شما توصیه می‌کنیم. در دل کوهستان اردهال غاری چند هزار ساله قرار دارد. غار وشنوه تنها غار این منطقه نیست، اما جالب است بدانید که آثاری از زندگی انسانهای اولیه در این غار یافت شده. اگر هنگام بازدید از جاهای دیدنی قم قصد بازدید از این غار شگفت‌انگیز را نیز دارید، باید با تجهیزات لازم و به صورت گروهی برای کاوش در این غار معروف حاضر شوید. مرسی که منو همراهی کردین. تا یه بزن بریم دیگه، خدا نگهدار.
مرسی از اینکه امروز هم همراه ما بودین. چتر حمایت خدا همواره بر سر زندگیاتون. روز روزگارتون خوش. تا فردا با آیتمای جدید و جذاب دیگه در رادیوی خودتون، رادیو آراد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.